جلد دوم کتاب اتم و اشربه شماره 15 صفحه 285 سطر 12 استاد وجدانی تاریخ 7/2/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دنباله اون مسئله که در مقام ضرورت انسان میتواند از حرام استفاده کنه. حالا مقام ضرورت را توضیح دادیم گذشت. یک لفظی در درس امروز ما که میفرماید جایز از خوردن از محرمات به مقدار حد رمق. مراد از عبارت شهید اول که به مقدار صد رمق میتونه بخوره، رمق به معنی آخرین مراحل حیاته. میگن رمقی از زنده موندنش بیشتر نمونده. رمق همون آخر مراحل حیات انسان است. میگه ما گفتیم در مقام ضرورت میتواند انسان میته بخوره یا فلان حرام را بنوشه، به مقدار صد رمق میتونه، بیش از این نمیتونه. و مراد از صد رمق هم بقیه روح است در بدن انسان. اینها را روشن نکنی، این تنکا روشن نکنی، اون وریا روشن باشه. به مقداری صد رمق، این مقدار صد رمق یعنی اون موقعی که بخوره و نمیره. اما اگر احیاناً الان بیش از حد رمق میخوره چون احتیاج داره راه رفتن، خب الان یه قدری خورد نمرد، اما راه نمیتونه بره که، با کاروان باید راه بیفته بره اونجا پس میتونه به مقدار شکم سیر بخوره، چون شبع و یا شب، هر دو مثلش آمده، پر خوردن، سیر خوردن اونجا براش احتیاج داره، چون میخواد راه بره، نمیتونه راه بره مگر سیر بخوره. شب سیر بخوره تا صبح راه بره. پس صد رمق شامل اینها هم میتونه بشه. یا اینکه میتونیم بگیم حتی اگر چنان که سیر نخوره، یک خوف این است که یک بیماری بعدها پیدا بشه، اون بیماری مشرف در اتلاف این آقا باشه، از حالا باز به او اجازه شبع را میدهم، اجازه پر خوردن سیر خوردن را میدهم. اما شهید ثانی این احتمالات را در عبارت شهید اول که میده، در آخر میفرماید بعید نیست که مراد شهید اول از صد رمق اونجایی که مربوط به اضطرار و گرسنگی باشد، نه مربوط به پیدا شدن مرض در آینده. صد رمق اون است که یعنی همون موقع مضطر شده به مقدار صد رمق بخوره. اما ما بگیم که سیر بخوره، خوف این است که بعدن یه بیماری پیدا بشه، اون بیماری او را از پا در بیاره، عبارت مربوط به این قسمت نیست. این یک مطلب یه قدری ارزیابی عبارت شهید اول از نظر شهید ثانی دارای چند احتمال هست، از هر احتمالش یک حکم فقهی به دست میاد. مطلب بعدی ما خیلی مطلب حساسیه. امر دایر است انسان یک حرامی بخوره، این حرام میته است یا اینکه مال غیر است؟ در چه صورت امر دایر یکی از اینها استفاده بکنه؟ این در صورتی است که غیر، بلی نان دارد، گوشت دارد، فلان خوردنی را دارد، نمی فروشه یا می فروشه به یه قیمت بیش از قیمت خودش. اینجا اول می فرماید اگر صاحب طعام می فروشه و اونجا اگر نخرید میتم هست، میتم می تونه بخورید که خودتونه حفظ کنید، اینجا اگر قادر هستید به اون قیمت زیاد مال غیر را بخرید بخورید، میته نخورید چون قادر هستید. حالا که قادر هستید، اونی که گفته مثلا یک کیلو نون 2 تومانه، اون میگه 10 تومان، خب قبول کردید، آخ خریدم 10 تومان، بعدن در شما جایز است که بگید بفرمایید 2 تومان 8 تومان رو نمیدم و شما جایز اون زیادی رو ندین. بله، یه قول بر این است که بخرید 8 تومان قبول بکنید بخورید، از هلاکت خودتون نجات بدید و میته هم نخورید، اما اون زیادی رو ندید. چرا؟ اون زیادی در مقام اکراه بوده است، شما نخواستید فتنه برپا بشه و اصلا که مجبور بودید قبول کردید، اما دیگه 8 تومان را ندید. 8 تومان زیادتر از قیمتش که 2 تومان بوده، اونو در مقام اکراه قبول کردید ندید. اینجا یه احتمال هم هست که چرا ندید. خیلی خوب، الناس مسلطون علی اموالهم، او گران فروشی کرده، خب مالش را تسلط داشته و شما هم قبول کردید، باید بگید، باید بگید. اگر شما قادر نیستید، میگه 10 تومان کیلو قادرم نیستید، پول نه الان دارید نه در آینده، او هم نسیه هم نمیده، اینجا وظیفه چیه؟ آیا اونجا میته مرغ مرده را، میته را، کوسفند میته را بردارید بپذید بخورید، یا وظیفه اینجا هست؟ بله وظیفه ای هست، اگر زورت بهش میرسه برو دست پاشو محکم بگیر و بعد اون طعامی که اونجا مال او نوش جان بکن. او میگه حرامه، اینقدر بگه گلوش پاره بشه، حرام نیست در شما، اونجا در شما جایز است. قهرم ازش بگیر نوش جان. منتها آیا ببینیم حالا که خوردید هیچ دیگه ذمه شما بدهکار او نیست؟ چرا؟ مثلی باشد، مثل آن را قیمی باشد، قیمت آن را انشاءالله در مکاسب طولانی است. چه چیزها مثلیه، چه چیزها قیمیه، یعنی اگر از قبیل مثلی باشد، گندم، جا، حبوبات، قیمت آن را اگر از قبیل مثلا گوشت را بنابر اون قال یا حیوانی را ذبح کردید بنابر این که قیمیه، قیمت آن را به گردن شما آمد بدهکارید، مقدور که شدید باید بدید. آیا قیمت معمولی آن را، یا اون موقع او میگه این گوش، این بزغاله، این بره که تو میکشی میخوری، این 1000 تومان، در حالت که 100 تومان قیمتشه، آیا اون 1000 تومان را یا 100 تومان را؟ میگه نه دیگه، اینجا چون شارعی خودش اجازه داده به او زور بگو، قهر بکن و ذره او را بگیر، بکوس بخور، میتر نخور تا از هلاکت حفظ بشی، اینجا فقط قیمت معمولیش به گردن شما میاد. میگه بس چرا در اون اولی آقای شهید سال شما گفته اقوا این است که با رضایت او فروغ قیمت بیشتر را باید بدی، اما اینجا به زور بگیر قیمت بیشتر را نه. میگه اونجا عنوانش معاوضه بود، خرید و فروش بود، اون گران گفت شما هم قبول کردید باید بدید، اما اینجا شرع اجازه داد که او که گران میگه و یا اصلا حاضر نیست، نه اینکه گران میگه اصلا حاضر نیست، به زور ازش بگیر. به زور که ازش گرفتی قیمت معمولی آن را شما بر او مشغول ذمه هستی. اینجا یه احتمالی هم هست که نه دست مال مردم نزن، برو میترا بپز بخور، به این بنده خدا اذیت نکن. اما مرحوم شهید ثانی این قول را تایید میکنه. چه بنده خدا؟ بنده خدا که میبیند برادرش داره از گرسنگی میمیرد و حاضر نیست، چه بنده خدا؟ چه برادر؟ چه برادر؟ در روایات هم اخوه المسلم دارد، مال برادر مسلمان، این چه برادریه که او داره میمیره حاضر نیست به طور نسله یا به طور نقد بفروشه، اینجا میتونه قهرش بکنه، قدرش بکنه، به زور ازش بگیره و نوش جان بکنه. یه قولم خیلی بالاتر گفته اصلا بگیر از ایک عوضشم ندن، پولشم ندن. چرا؟ به جهت این که اینجا شارع اذن داده، وقتی شارع اجازه داد چی پول؟ چی پول؟ بله، حالا ببینیم انشاءالله شما در مقام اجتهاد چه نظریه خواهید داد. خیلی دقیق مطالب، خیلی دقیق، بسیار خوب. الان امر دایر است، چاره ای نیست به جز میته خوردن. دو تا میته هست، مرده پوسبند، مرده مثلا گربه، روبا، آیا کدوم میته را انسان بخوره؟ معلومه که میته مأکول اللحم بهتر است دیگه، میته پوسبند از میته گربه و روبا بهتر است دیگه. امر دایره میته گوسفند بخوره یا مزکایی حرام گوشت، مثلا اونچه یه گوسفند میتهش افتاده، از این طرفم یه روباه خرگوش گرفته، سر این خرگوش را ذبح بکنید، آیا این خرگوش حرام گوشت را بخورید اولاد یا میترا؟ نه، این خرگوش حرام گوشت، گرده حرام گوشت، روباه حرام گوشت، ذبح کنید گوشت اینو بخورید، میترا نخورید. امر دایره گوشتندی را یک کافر ذبح کرده، خب چون کافر ذبح کرده این حرام شده است که اونو بخوره انسان، یا اینکه حرام گوشت را ذبح کنه خودش اونو بخوره. میگه ذبیحه کافر ناسبی اولویت دارد، ذبیحه کافر اولا اینو بخوره، این ذبیحه‌ای که گوسفندی را یه کافر ذبح کرده، یه ناصبی ذبح گوشت اینو بخوره، اما خرگوش را سر نبره خودش بعد اونو بخوره. اولویت هایی اینجا ذکر میکنه، اولویت ها اینجور این چنه میفرماید، اما یک دلیلی به اون صورت اقامه نمی کنه. چرا؟ ما چون طلبه هستیم، شاید به نظر ایشون دیگه، اما دلیل به نظر ما نمیرسد. آقا وقتی که معروف از آب از سر گذشت، یه مسئله معروفی اخی الاخر دیگه. حالا که در مقام ضرورت حرام حلال شد، میته گوسفند، میته خرگوش، ذبیحه خرگوش، خیر دیگه همه اینها حرامه دیگه، حرامه دیگه. مگر عرض کردم که دلیل خاصی باشد یا اینکه دلیل بر اشد بودن حرمت اونها باشه، اگر دلیل باشد. اما به این میزانی که میفرمایند این اولویت ها را دلیل به نظر نمیاد، نمیرسد، فرقی نمی کنه. حالا رسیدیم به مطلب بعدی ما. این مطلب بعدی دیگه اصول اخلاقیه. میخواید قضا بخورید، مستحب دست دو تا دست را قبل از قضا شسته، بعد از قضا هم شستن مستحب است. اولش یک فایده ای دارد، موجب صحت. دومش رفع هم می شود. روایت دیگر دومش باعث می شود واقعا انسان لباسش و سایر چیزهایی که دستش به اونها می خوره از کثیف شدن محفوظ باشه. اول موجب برکت، دوم رفع نقمت. روایاتی است در این باره. دفعه اول دستاشو شست، دیگه دستشو خوش نکنه. مادام که دستش تره، مادام اون ندارت در دست هست، برکت نازل می شود. اما بعد از قضا که دستش شست، مستحب است با مندیل به کسر من حوله و اون دستواری که با هم دست خوش میکنه، اصلا که دستشو خوش بکنه و بسم الله بگوید و چه وضعی بنشیند و اینها دیگه. اینا خارج گفتن احتیاج ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انما یجوز من تناول المحرم. جایز است از میل کردن حرام ما یحفظ الرمق، آن مقداری که رمق را حفظ کنه. رمق چیه؟ و هو ضمیر برمی‌گرده به رمق، و آن رمق بقیه روح، ما بقیه روحه، مراد از روح نه اینکه خود اون روحا، مراد از روح حیات، حیات هستی، بقیه زیست، بقیه حیات است. و المراد و وجوب الاختصاری على حفظ نفس من الطلب. مراد حفظ رمق یعنی حفظ نفس از طلب شدن، یعنی آن مقدار بخوره. ولا یجوز تجاوز الى شبع، جایز نیست از حد رمق تجاوز کنه تا سیر خوردن. شبع یا شبع به معنی سیر خوردن. مع الغنا عنه، اگر مستغنی است از شبع، یعنی احتیاج به شبع ندارد. اما ولو احتاج الیه، اگر به شبع احتیاج پیدا بکنه. چرا احتیاج به شبع دارد؟ للمشی، میخواد راه بره. صد رمق چیه؟ باید سیر بخوره، راه بره، این بیابون را پشت سر بگذاره. اول عدو، یا اینکه بخوره به سرعت بره. عدو جهش، اینجا معناش یعنی اگر سیر نخوره با سرعت نمیتونه بره، شب میفته، خطر داره. او الی تزود منه لوقت آخره، یا اینکه الان باید تزود کنه. تزود یعنی زاد عقص کنه تو معده منتها، یعنی معده را پر کنه، تزود کنه. لوقت آخره، برای وقت دیگر، مثلا شب پر میخوره برای صبح، صبح مؤثر باشه، راه بیفته. که جازه لوقت آخره تزود بکنه از آن برای وقت آینده جازه. اینجا جازه شبه او، یعنی پر خوردن، سیر خوردن جایی. و هوهین ازین من جملت ما یسد و رمق، میگه آخه لحظ یسد الرمق به اینها شامل نیست. یسد الرمق یعنی اون بقیه آخرین حیاتش را حفظ کنه. شما میگه این که شب شکمی از عذاب در بیارد برای خاطر صبح، این که صد رمق نشد. میگه باشه صد رمق هم شامل این میشود. و الهازا بنابراین، یعنی به اینم صد رمق اگر فیض بکنه، تیختص و خوف المرض سابقو، پس اختصاص پیدا می کند خوف مرض، اون خوف مرضی که از سابقو، سابقو صفت خوف است، یعنی اون خوف سابق، خوف مرض سابق. امروز سیر می خوره می ترسه فردا یک مرضی که مشرف به کلف باشه سراغش بیاد. لطف فرمودین، یعنی یک بیماری است که امروز سیر نخوره شبش اون مرض میاد سراغش که بیماری و عدیل از طلب که آن مرض منجر می شود به نابود شدن این. ولو زن نه، ولو از نظر زن، یعنی به زنش اینه که اگر سیر نخوره شب یک بیماری پیدا می شود، خوف اون بیماری را داره که هلاکش می کنه. نه نه، چون یک بیماری، مثلا یک بیماری است که اگر حالا سیر نخوره زنش میاد شب یک بیماری که او را از خواب در می آورد او پیدا کنه. الان با وجود این که اون مرض فعلا نیست، این خوف مرض الان هست سابقه نسبت به آینده. پس صد رمق در این معنا شاملی همچون حالت هم می شود، اما شهیدستان قبول نخواهد کرد این معنا را. لا مطلق المرض، نه هر مرضی که ولو موجبی و معدی هلاکت نباشه، اگر سیر نخوره مریض خواهد شد اما اون مرض المعدی الی الهلاک نخواهد شد، به خاطر آن مریض شدن حق سیر خوردن نداره. به خاطر آن مرضی که المعدی الی الهلاک ولو در آینده. او یخص هازا، این دو سه تا معنا را از عبارت استفاده کرد. او یخص هازا، هازا را بعضی جناب محشی ها اونور اونور زده ان، حاشیه های غلط هم زده ان کاملا غلطه، که هازا مشار الیهش فقط به عبارت ما یحفظ الرمق برمی کرده، یعنی او یخص هازا، یا اینکه این عبارت اختصاص داده می شود، یعنی یسد الرمق را مخصوص یک معنا قرار می دیم. چیه؟ بی تناوله للقضاء ضروری، فقط می تونی صد رمق معناش نیست که قضای ضروری بخوره، نه اینکه خوفی مرض آیندهی که موجب هلاکت خواهد شد. آخه ایشون یه معنا این چنینی کرد، گفت حتی یسد الرمق شامل اون مرض، خوف مرضی که قبلا باشه در آینده اون مرض پیدا خواهد شد، ولی در آخر میگه که نه، ما یسد الرمق فقط مخصوص یه معنا. چیه؟ داره میمیره، اون بقیه حیات را میتونه با خوردن حفظ کنه، فقط اون مقدار میتونه بخوره. به تناوله للقضاء ضروری، لا للمرض، نه به خاطر مرض خوردن را یسد الرمق شامل می شود. و هو الله شهید ثانی، این معنای اخیر را از عبارت شهید اول استفاده کرد. پس شهید اول گفته ما یحفظ الرمق، یعنی آن مقدار از غذای ضروری بخوره که نمیره، نه اینکه خوف از مرض لاحق آینده، اون مرضی که منجر بر هلاکتش خواهد شد، به خاطر آن مرض هم میتونه یسد الرمق شامل اون مورد نمیتونه بشه. ولو وجد میتتا و طعام الغیر، یه میته هست یه طعام غیر است، فطعام الغیر اولا این بذله، طعام غیر اولاست اگر او بده، این بذله مالکه، مالکش بده، به خیر عوضن، بدون عوض میده، او به عوضن هلا، یا در مقابل عوض میده که هلا ایل مزتر قادرون علیه، قادر است به اون عوض، زمیر علیه برگه به عوض، یعنی ده تومان میگه اینم قادر ده تومان را بده، حق ندارن میته بخوره. قادرون علیه فی الحال، الان قادره، او فی وقت طلبه، یا در وقت مطالبه اون صاحب مال، یعنی ده روز دیگه مطالبه خواهد کرد، اینم قادر خواهد شد. سوا اون کان به قدر ثمن مثله، این قیمتی که میخواد به مقدار ثمن مثله، یعنی دو تومان در بازار قیمتشه، اینم دو تومان میده، ام ازیده، یا اینکه ده تومان باشه، اینم قادره فعلا یا در آینده باید پول بده بخره. خلاصه الا ما یختزیه الاطلاق، اطلاق عبارت این معنا را اختزا میکنه، یعنی اطلاق عبارت مصنف، چون گفت که قادرون علیه دیگه، و هو احد القولین، احد قولین اینه، اما وقیل قول دوم این است که لا یجب بذل زاید ام ثمن مثله، اون زیادتر از ثمن معمولیش واجب نیست بده، قبول کرده، خورده، دو تومانی را ده تومان قبول کرده، دو تومان را بده، هشت تومان را نده، بنابراین کن. و این اشتراه بهی، ولو آن را خریده است در مقابل اون زاید، بهی برمیگه به زاید، و این اشتراه بهی کراهتن للفتنه، کراهتن مقبول لهست، یعنی لإکراه الفتنه، نخواست دعوا کنه، نخواست فتنه بروا بشه، خب باشه ده تومان میخریم، خرید، اما میگه بفرمایید ده تومان، هشت تومان هم بده، اونو بابا من خریدم کراهتن، نمیخواستم دعوا را بیفته، خون به پا بشه، این از که خریدم من، نمیدم، مشغول به تو نیستم، کراهتن للفتنه، یعنی ولو خریده است لیل اکراه در پیدا شدن فتنه، و ولانه، این واب هم بعضی از محشین نوشته عیب نداره، بارکالله به اون حاشیه نویس، واب زیاد باشه بهتره، لانه کل مکره، چون دیگه گفت کراهتن لیل فتنه، لانه کل مکره دیگه، این لانه دلیل است به کراهتن، چرا کراهتن للفتنه است؟ لأنه کل مکره، برای اینکه این مثل آدم مکره و مجبوریه، مکره یعنی آدم مجبور، آدمی بود که مجبورن یه معامله کرد، این معامله به اون قیمت درست نیست که، معامله باطله، معامله مکره، مکره یعنی آدم مجبور وادار شونده، باطله، اینه معامله، معامله درست نیست در مقابل اون ده تومان، در مقابل دو تومان هشت تومان رو نده. کل مکره علی شراب، علی شرا، شراب علی، برای اینکه او مثل آدم مجبوریه در خریداری کردن، بلکه لهو قتالهو، زمین لهو به مستر برمیگره، در این آدم مستر جایز با او به جنگه، لویم تنه امین بزلیه، اگر خودداری کنه از دادن آن تعام، ولو قتل اوه بیرد دموهو، ببین تا کجا مثلا کشید، اگر اونو بکشه خونش هم هدر میرود، خونبها نداره، بیاد شکایت کنه حاکم تو بیابون، من دو کیلومون داشتم این میمرد، ندادم، آمد با من جنگ کرد، قصد قتل نداشت، من زدم او زد، در نتیجه مثلا خیلی خوب این یک عضوی ناقص شده است، هیچ نداره، اگر بمیره ورثه او نمیتونن شکایت بکنن، چرا؟ به جرمی خون و هدره. و کذا لو تعذر علیه الثمن، همینطور اگر او میگه دو تومان، میگه دو تومان نقد بده، بابا ندارد، میگه به من چه؟ بده دو تومان بهش بدم، پا میشه، آدم خیلی بلند قد، زور بازو، آنچنان دست پایی این اصلا که ممتنعی را میپیتونه میخوابونه، نوش جان میکنه، میگه بلند شو برو. این است که میفرماید و کذا لو تعذر علیه ثمن، اگر ضمیر علیه برمیگه به مستر، به این مستر دادن ثمن متعذر باشه. ول اقوا وجوب ده زائد، اما شهید ثانی این قول را دیگه، این قول تندروه، بله آخه یک کندرو یک کندرو هم اسم گذاری میکنن. ول اقوا وجوب ده زائد مع القدره، اقوا این است که اون زائد را اگر قادره بده دیگه، لانه غیر مستر هینئذین، برای اینکه اون مستر نیست که دو تومان یا سه تومان میده، خب شما هم قادر هستید بدید دیگه، چنانچه عملم روی این فتواس ها. و ناسو ها و ناسو مسلطون علی اموالهم، مردم به مالشون مسلطن، نمیخواد نمیفروشه، شما پول دارید یه تومان دو تومان، اما خیلی افراط نشد دیگه. و نباشه به انلم یبذله مالک، و اصلا مالک اصلا نمیده، او بذله به غیر به عوض یعجز عنه، یا میده در مقابل عوضی که عاجزه، اکل المیتتا، خب دیگه میترا بخوره این وجدها اگر دسترسی به میت دارد. و هل هو علی سبیل الحتم او تخییر، آیا آن به طور حتمه، یعنی حتما میته بخوره، یا بازم حکم اختیاری تخییری از گرد میته را بخوره یا به زور از او بگیرد. اوی تخییر بینه و بین اکل طعام غیر، یا اینکه اختیار دارد میته بخوره یا طعام غیر را به زور بگیره، علا تقدیر قدرته علا قهره، در فرض اینکه قادر به زور ازش بگیره، ها قهره علیه. ظاهر العباره الاول، ظاهر عبارت اولیه، یعنی معین است میته را بخوره، دیگه تخییر نیست. اما وقیل بثانی، قولی است که اختیار دارد میته بخوره یا به زور ازش بگیره، لاشتراکه ماهی نئذن فی التحریم، در این صورت هم میته هم مالقه هر دو حرامند. و فی الدروس انه مع قدرته علی قهر الغیر علی طعامه بالثمن، در دروس شهید اول فرموده اگر قادر باشه زور بگه بر طعام او در مقابل ثمن، او بدونه مع تعذره، یا بدون پول وقتی که ثمن براش ممکن نیست، لا یجوز له اکل المیتا، در دروس گفته میتا نخوره، به زور ازش بگیره به بخوره، بل یأکل طعامه، طعام غیر را به زور ازش میگیره و میخوره، و یضمنه لمالکه، ضامن میشود منتها طول آن را بر مالکش. فإن تعذر علیه قهره، اما اگر زور نتونه بده، او یه آدم قوی جرأت داره، بره نزدیکش میزند و میکشدش. خب تا این تعذر علیه، ضمیر علیه برمیگرده به مستر، قهر و ضمیر برمیگرده به مالک، یعنی اگر در مستر متعذر شد، قهر بر مالک، اکل المیتتا، اینجا میتتا را بخوره، و هو حسنون، این قول خوبه. لأن مال الغیر تحریم مال الغیر تحریم نداره، لأن مال الغیر عرضیون، بعضی نسخاتون تحریم باشه خیلی بهتر است، لأن تحریم مال الغیری عرضیون، اینجا سریع سرسی بارد، حرام بودن مال غیر عرضیه، یعنی بالعرض او حرام شده، به خلاف المیته، میته حرمتش ذاتیه، امر دایر باشد حرام ذاتی، حرام عرضی بهتر است. وقد زال بالاضطرار، حرمت هم در طرف شده، حرمت مال غیر به اضطرار، حالا وقتی که به اضطرار در طرف شده، این اولویت داره. فیکون اولا من المیت، این اولا از میت خوردن. وقیل انه حین اذن لا یضمن الطعام، این قول بر این است که اصلا به زور بگیرد ضامن هم نیست، پولش هم به گردنش نمیاد. للإذن فی تناوله شرعا بغیر عوض، چون شرع اجازه داده بخور، عوضا لازم نداره. ولاول اقوا، مرحوم شهید ثانی میگه اول اقواس، یعنی بخوره اما پول را بده فعلا یا در آینده، جمعا بین الحقین، جمع بشه بین حق مالک و حق مستر. و هین از این فلازمو مثله و قیمته، در این صورتی که به زور گرفت خورد لازمش این است که مثلش را بده یا قیمتش را. و این کان یتی و بزد و عذیت لو سمه به مالکو، ولو واجب بود اون زیادتر از قیمت معمولی را در اون مسئله قبلی، لو سمه به مالکو، اگر بدهد در مقابل آن، سمه یعنی به معنی اعطا، لو اعطا بهی، ضمیر بهی هم به زائد برمیگرده، لو اعطا به زائد به بای مقابل است، المالک مالک و فاعل سمه است. یعنی در مسئله قبلی گفتیم به مالک اذیت قیمت را بده بخره، اونجا ما گفتیم الاقوا اینه که اون زائد از قیمت معمولی را باید بده، اما اینجا گفتیم که به زور بگیره قیمت معمولیش به گردنش بیاد. پس اینجا چرا قیمت معمولی گفتیم؟ در مسئله قبلی لو سمهدینی لو اعطا مالک در مقابل اون زائد، زائد را هم گفتیم، میگه اونجا با اینجا فرق داره. چه فرق داره؟ ول فرقو، فرقش اینه، این ذاکه کان علا وجه المعاوضت الاختیاریه، این یعنی این دومی زا حازا بر مشارله این بعید، زا بر مشارله این متوسط، زاکه و زالکه بر مشارله این قریب. چون اینجا میگه والفرق این زاکه، یعنی این مسئله متوسطی که ما گفتیم ها که به طور قهر بگیره قیمت زیادی نده، قیمت معمولی بده، علاوه چه معاوضه، برای اینکه البته زاکر را من چه معنا کردم؟ متوسط، زاکر متوسط، حاضر را چه معنا کردم؟ قریب، حاضر قریب، زاکر متوسط، زالکر بعید. ها ولفر این زاکر، اینی که ما گفتیم زاکر زالکه اب نداره، زالکه هم بگه، زاکر بگه متوسط، زالکه بگه یه خورده بعید. ها ولفرق این زاکه یا وزالکه، یعنی اون مسئله بعیدی که قبلا گفتیم ها، قبلا گفتیم که به طور معاوضه که اونجا ولعقوا که اون زاید را ما اونجا گفتیم باید بده، ها اونجا در اون مسئله بعید یا متوسط گفتیم که زاید را بده، علتش این بود که علا وچه المعاوضت الاختیاریه، اونجا به طور معاوضه اختیاری بود، اون میفروخت در مقابل این مال، این هم میخرید الناس مسلطون و علام مالهم، در اون مسئله متوسط یا بعید به این خاطر گفتیم. اما و هازا، هازا همون زا و هازا، هر دو به مشارله قریبه، منتها ها لیتنبیه دیگه، زا اصلش زا دیگه به مشارله نزدیک، یه هازا یعنی این مسئله نزدیکه که الان دست ما بود، علاوه چه اطلاف مال غیر به طوری بود که جایز از مال غیر را اطلاف کنه به غیر اذنه، بدون اذن، ما در این مسئله نزدیک گفتیم زور بگه ازش بگیره، بگیره بخوره و مال مردم را، مال خیر را تلف کنه. وقتی که ما اجازه دادیم بگیره بخوره و موجبه شرعن هو المثل، موجب نخانید اسم مفعول بخونه، و موجبه یعنی آنچه که به گردن انسان واجب میکنه، واجب میشود، مثل است یا قیمتش، یعنی قیمت معمولی دیگه، نه زیاد، نه زیادتر از نو. اما ذاکه اون مسئله گذشته و اون مسئله قبلی گفتیم زاید قیمت معمولی را بده، اونجا گفتیم معاوضه اختیاری بود، او میگفت به این قیمت میدم، اینم راضی میشد باید اون زاید را بده. اما اینکه ما گفتیم که به زور ازش بگیره یعنی قیمت معمولیش به گردنش قبول کن. واضح تون شد نور چشمانم. پس ذاکر را کجا در گردوندی؟ مشاهده چه بود؟ در اون مسئله قبلی که گفتیم اگر قیمتش زیادن بگه ها ببین که ها و الا لأنه غیر مسترین یه سطح بالاتر ول اقوا وجوب دفع زائد. اقوا این است که اگر به اختیار معامله کنن واجب است آن زائد از قیمت معموله را بده. پس ذاکه اشاره است به اون ول اقوا وجوب دفع زائد. ذاکه به اونجا اشاره است. هاذا به اینجا که الان نزدیک بود دیگه گفتیم قهر کنه به زور ازش بگیره بخوره قیمتش یعنی قیمت معمولیش دیگه از این بیشتر نمیشود حلاجی کرد یعنی حلاجی شد مثلا. خب حلاجها را دیدید که پنبه زن را میزند میکوبد پنبه باز میشود دست چکار میکنه به ملافه پر میکنه. حالا پنبه مطلب زده شد شما دهن ملافه های ذهنیتون باز کنید این پنبه زده را پنبه زده حلاجی شده را به ملافه فکریتون پر کنید ایشان. ها پس و موجب رو شرعن هو المثل اول قیمت و حیث یباه له المیت. خارجش گفتم که اشکال کردیم همین است. اونجایی که گفتیم میت بر اون مباهه فمیت المعقول اولا من غیره میته گوسفند اولاس از میته خرگوش غیر معقوله دیگه خرگوش و مذبوح ما یقع علیه زکات اولا من هما. خرگوش را ذبح کنه شرعی بکشه گفتیم که ذبح جایزه دیگه گوشت خرگوش اولاس من هما ضمیر هما برمیگه به میته معقول و غیر معقول خرگوش را ذبح کنه نوش جان کنه و مذبوح کافر و ناسب اولان نجنی. یک کافر گوسفندی را ذبح کرده یا یک ناسبی اون گوشت اولاد هم از گوشت خرگوش ذبح شده میته و میته معقول یعنی کافر اگر ذبح کند گوسفند را هر ها اون دیگه در یک ردیف هست در یک ردیف. ساعتتون نگاه کن ببینم الخامسة عشر یستحب غسل الیدین معا. مسئله 15 اینه که دیگه دست انداز نیست مستحب است دو تا دست را با هم شستن و این کان الاکل به احدهما ولو با یه دست میخوره دو دستی که نمیخوره اما مستحب است هر دو رو بخوره قبل الطعام و بعده پیش از طعام و بعد. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال اوله ينفي الفقر اول غسل برطرف میکند فقر را و آخره ينفي الهم آخرش هم یعنی دفعه دوم هم را برطرف میکنه. و قال علی علیه السلام غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادت فی العمر شستن دست قبل از طعام بعد از طعام باعث زیادی عمر و اماتتون لیل غمر یا لیل غمره هر دو صحیحه. غمر اون کثافت ها و باقی مونده غذا و دسم و چربی ها غمر و غمر دو جور مصدر آمده و اماتتون لیل غمر یا لیل غمری انستیاد یعنی از بین بردن غمر است از لباس ها. لباس انسان تمیز میونه دیگه و یتلون بسر چشم را نورانی میکنه. و قال صادق علیه السلام من غسل یده قبل الطعام و بعده هر کس قبل از طعام بعد از طعام دستشو بشوره آشفی ساعتین فی ساعتین و ساعتین ساعت ساعت هر دو و اوفی من بلوا جسده بلوا نخونید و اوفی من بلوا جسده و در عافیت میماند از گرفتار نه اون ابتلاعات و بلوا و اونها بلوا جسده و در عافیت میماند از ناراحتی های جسد و مصحاب المندیل و نحوهی فی القصل ثانی پاک کنه خوش کنه دستران به به اون حوله مندین که ما یمسهوده آن پارچه ایست که انسان دست به اون مست میده حوله فی القصر ثانی در قصر دوم و هو ما بعد از طعام دون الاول اما اول بار که دستش میشوره دستش خوش نکنه فا انه لا تزال من البرکت طعام از بین نمی رود برکت از طعام مادامت ندالت و فلید مادامی که رطوبت در دست انسان هست به خدا سپرده.